اینو یاد به خاطر بشون بله. سلامت. دو، معنویت. حتما انسان یک قاچ معنوی داره، حتی اونی که وجود مقدس خداوند رو در یک جای این کره زمین تکذیب میکنه نمیدونه، یه جای حالش بده، فطرتش خداجوست و معنویت رو میخواد. معنویت یعنی زیستن انسان در آغوش خداوند. و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، به همه گفته، نگفته به فلانی، به حمید محتشمی، نه، و به آنان بگو، و به آنان که من رأی گردن به شما نزدیکترم.
حتی ناخدا باورها هم در شرایطی
بله. همونی که میگه قبولش ندارم، قبولش داره،
زبون هم میارن،
اصلا شک نکنید قبولش داره بله. سه، بنویسید لطفا رشد کسب و کار و درآمد.
بله.
چهار، بنویسید لطفا رشد مطالعه و آموزش، یعنی آموزش پذیری، چه دانشگاه بری، چه کلاس بری، چه همایش شرکت کنی، چه کتاب بخونی. این شد چهار، درسته؟
بله.
پنج، بنویسید لطفا رشد یا بهتر شدن روابط عاطفی و خانوادگی. شش، بنویسید لذت، تفریح، سرگرمی.
بله.
یک انسان به این شش تا بخش خلاصه شده. شما اگر یه بخش بیشتر از این پیدا کردید، هر چی خواستید بگید و این تکذیب کنید. هر چی شما بزنیدتون بیا جزء از ایناست. کلاس میرید، دانشگاه میرید، آموزش میبینید، مطالعه میکنید، مال رکن رشته. پول در میاری، سرمایه گذاری میکنی، نمیدونم تو بورس میری، پول من سکه میخری، هر کاری میکنی مال رشد درآمدزایی. کار دوم میزنی، شعبه میزنی. چی کار داری میکنی؟ مثلا داری میری دکتر، دندونپزشک میری، سلامتت، عبادت میکنی، روزه میگیری، نماز بله. میخونی، کار معنوی میکنی، کار خیرخواهانه میکنی، همه اینا مال معنویت. پس انسان این شش تا رکن کلا داره. حالا میخوای به تعادل برسی، نگاه کن ببین کدوم یکی از این قاچای پیتزات بزرگه، کدوم یکی از این قاچای پیتزات کوچولوه، و بعد لطفاً با خردت برو سراغ اون قاچای پیتزایی که کوچیکه و اونا رو یکم تقویت کن. تو الان میبینی که قاچ پیتزات به تناسب خودت تو پول و ثروت عالیه، خب فکر نمیکنی یه ذره رابطه‌ت به خدا نزدیک کنی، یه ذره مثلا قلب انسان‌های دیگر رو نوازش کنی، فکر نمی‌کنی مثلا یه خورده این لالوها یه کار معنوی کردنم بد نباشه؟ چرا فکر می‌کنی همش یه قاچ؟ ببینید، باید تناسب وجود داشته باشه. این تناسب درس بسیار عادیه، ولی به معتقدم بسیاری از سروران من از دلشون شنوندگان فرهیخته رادیو ایران شاید ندوننش، دارن با سه تا رکنش زندگی میکنن. رابطه عاطفی، حالا یه نکته وجود داره، یه وقتی هست من در یک رابطه عاطفی دارم آسیب میبینم و طرف مقابل من، حالا هر نسبتی داره، دوست منه، خواهر منه، واقعا حالش خوب نیست، قدردان نیست، نمیتونه پاسخ خوب باشه، من نمیگم بهش محبت نکنید، بهش محبت کنید، ولی حواستون باشه که اگه نمیتونه پاسخ بده، این پاسخ رو از مادرتون بگیرید، از دوست دیگه‌تون بگیرید. قرار نیست حتما شما به من پاسخ بدید. ببینید، خواهش می‌کنم دقت کنید، من دارم برای شاید هزاران نفر، صدها هزار نفر یا میلیون‌ها نفر که شنونده برنامه رادیو ایران هستن دارم برنامه اجرا می‌کنم. الان من یه سوال دارم، از همه اون میلیون نفر من مثلا پیامک دریافت می‌کنم که آقای محتشم خیلی ممنونم؟ نه، اصلا من نمی‌بینم، که دور سرش رو می‌گردم، من نمی‌بینمش رو، که من کجا اینو دریافت می‌کنم؟ اونجایی که تو جامعه حرکت می‌کنم، میبینم لطف الهی شامل حالمه، میبینم که یه کسی یه جایی پیام میزنه، یاد تو زندگی من شما تغییر دادی، خدا خیرتون بده. یک نفر، ببینید، یه روزی یه جایی یه جوری یه کسی به یه شکلی به تو پاسخ میده. قرار نیست حتما حمید محتشمی قدر تو رو بدونه. اونجا که من گفتم باید داد و ستد کنید، نه با همون آدم ها، با زندگیتون داد و ستد کنید.
درود باشه.
یعنی باغچه خونه ما اگر همه برگایی که از درخت می‌خواست بریزه، باد برگا رو برد نذاش بریزه تو اون باغچه، نباید به درخت لگد بزنه باغچه ها، ولی باید یه باغبون کود شیمیایی یا کود حیوانی بریزه پای اون باغچه دیگه. بالاخره شما باید انرژی دریافت کنی. حالا از من حمید محتشمی قد نشناسم دریافت نمی کنی، برو از محیط کارت دریافت کن، از یه جایی بگیر که خرج جای دیگه بکنی. ببین خیلی مهمه، اگه شما امروز دارای فرزندی هستید که به هر دلیلی شاید بگم لطف خدا شامل حالش شده و اون فرزندی است که به طور مادرزاد یک رنجی رو داره تحمل میکنه، شما به چشمای مادران فرزندان خاص نگاه بکنید، ببینید اصلا معنویت ازشون میباره. ببین خدا یه جای دیگه داره پاسخ محبتای تو رو، جان نثاریای تو رو میده. تو عشق ورزیدی به بنده من که فرزند تو بوده و فرزند تو به هر دلیلی یک مشکلی داشته، یک آرزویی داشته، یک مشکل مادرزادی داشته، تو مورد توجه و محبت منی. شما هیچ وقت نمیتونید صبر و عنایت خداوند رو، صبر و عنایت که به یک مادری کرده که فرزندش داره یک نوع مشکل کروموزومی، یک نوع مشکل اختلالی هست، رو با من آدم معمولی مقایسه کنید.
واقعا همینطوره.
ببینید، به محضی که انسان به هر دلیلی بیناییش رو دست میده، یکی از حواس اصلیش رو دست میده، بدون اینکه متوجه بشه لامسش قوی شده، بدون اینکه متوجه بشه شنوایش قوی شده، خدا در آن واحد تعادل رو برقرار میکنه.
خدا زرز گرز حکمت به بنده دری به رحمت گشاید در دیگری. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، این بحث بسیار جذاب رو همینجا نگه می‌داریم، فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود. خواهش می‌کنم.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه تو دنیا رفیق به حالت تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه، شونه به شونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه باشد اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه خودتون خانه و خانواده. عزیزان شنونده، امروز در ارتباط با شناخت نیازها و ایجاد تعادل بین نیازها با شما صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم چطور میشه بین نیازها تعادل ایجاد کرد و اونها رو اولویت بندی کرد. 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 در اختیار شماست. با هم صدای گرمتون رو میشنویم.
اگر من حال خودم خوب باشه، خب میتونم این شادی نشاط رو به فرزندانم، به همسرم انتقال بدم، میتونم بیشتر بهشون خدمت کنم، وسایل آسایش و آرامش اونا رو فراهم کنم. پس به خاطر همین از خودم مراقبت میکنم، تغذیه سالم دارم، ورزش میکنم، تفریح میکنم تا روحیه خوبی داشته باشم. البته زندگی ایدئال نیاز به خیلی چیزهایی داره که ما واقعا نیازمند اون هستیم، مثل یه درآمد کافی که زندگیمون به خوبی به چرخه، همدلی در خانواده و همینطور بچه ها پشتیبان پدر مادر و پدر مادرم مراقب بچه ها باشن.
دوستی نوشتن من کارهایی رو برای فرزندانم انجام دادم که الان همه اونها زندگی راحتی دارن ولی در وقت نیاز اصلا نیستن، مخصوصا دخترم. گاهی به دخترم میگم من چه کردم که اینطور با من رفتار میکنی؟ با بیادبی میگه چرا منت میذاری؟ وظیفت بوده چون تو منو به دنیا آوردی، لطفا کمکم کن.
هر چی بکاری یه رو میکنی، پدر خوب، مادر خوب، دستشم خوب میشه، دایی خوب، خاله خوب، عمه خوب، تسکینم جونه خوب، دستشم خوب میشه. هر چی خودم خوب باشیم در چهارم خوب میکنن. اگه من به ننه جونه بابا جونه بابا اون یعنی خوبی کردن، در چهارم از من یاد میگیرند و میکنن.
فرشته خانم از ورامین نوشتن ممنونم از آقای دکتر، واقعا به زندگی امیدوار شدم، خدا رو شکر.
صبح که از خواب بیدار میشیم باید فکر کنیم اینیم امروز کارامو چیه، باید اول به خودمون برسیم، مثلا تو بلندشی ورزشمونو بکنیم، صبحونه بخوریم، بعد ببینیم نیازا خانوادهمون چیه، از اونجا شروع کنیم و مهمترین چیز خانواده است و بعد هم کارمونیم وظیفه‌مون چیه، باید سر کار چه کار کنیم و کارهای مهمتر رو اول انجام بدیم و کارهای سخت‌تر رو. که همین که کارهای آسونه بخوایم اول انجام بدیم، این کار سخت همیشه تو ذهنمون است اونو چیکار کنم.
دوست عزیزی با پیش شماره 0912 رقم پایانی 5526 نوشتن برنامه امروزتون عالیه، واقعا صحبت های آقای دکتر روی من اثرگذار بود، خدا رو شکر.
این جریان رو بالای 70 سال داره میبینم، خودم، مادرم، خواهرام، خانومم خیلی احساسی برای بچه ها زندگی بودند و اینا اثر بعدی میذاره در سن بالا. خیلی خوبه بچه ها رو بخواهد، خیلی خوبه تربیت رو آیت کنید. ببینید مادرهای ایرانی خیلی احساسی برخورد، خیلی، یعنی یه خودشون رها میکنن، شوهر رها میکنن، بیشتر به بچه ها توجه دارن. از کارشناس محترم خواهشم اینه که باید چیکار کرد، چیزی که در سنین بالا خانما ناتوان میشن و آقایان هم همینطوری، ولی خودشون مشکل دیگه از بچه ها هم خبری نیست.
ممنونیم از عزیزانی که همچنان به ما پیامک میدن، با ما در تماسن. دوست دیگری هم نوشتن از دست پدرم خیلی ناراحتم، نمیدونم باید چه کار کنم. البته توضیح ندادن که چرا، ولی نوشتن هر موقع میخواد حالم خوب بشه نمیشه. خب آقای دکتر محتشمی در خدمت شما هستیم، دکتر سید حمید رضا محتشمی، مدرس مهارت‌های زندگی و رشد و توسعه فردی. امروز راجع به ایجاد تعادل بین نیازهامون و اولویت بندی نیازهامون در جهت خود مراقبتی و در نهایت مدیریت زندگی ایدئال هستیم. آقای دکتر صحبت عزیزان رو شنیدید در پیامک ها و تلفناشون.
خیلی ممنونم از مشارکت عزیزان و به نظر من این نشونه خردمندی و عظمت روح بلند مردم ایران زمین هست که با ذهنی بدون قضاوت و با آرامش مطالب آموزشی رو گوش میکنن. ببینید خیلی وقتا ما آسیب هایی داریم که آسیب ها نمیذارن که ما اصل حقیقت رو بشنویم و خواهش میکنم که در این برنامه ها دوستان کاملا ذهنشون رو رها بکنن، حرفا رو بشنون، رو اونها تأمل داشته باشن و بعد آرام آرام مطمئنا اونها رو میتونن در زندگیشون جاری و ساری بکنن. ببینید عرض کردم پس ما یک پیتزایی رو ترسیم کردیم که 6 تا قاچ داشت و اون قاچ های پیتزا هر کدوم به یک موضوع پرداخت. اگر امروز شما در مورد سلامتی دچار مشکل باشید، هر چقدر هم بری روی قاچ پیتزای مثلا مطالعه و رشد و علم و اینها کار بکنید، حال سلامتیتون خوب نمیشه. درسته که اون ارزشمنده، ولی الان شما مشکلتون چیز دیگه ای بود. یا اگر یه نفر مثلا فرض کنید که قاچ پیتزای درآمدش یا کسب و کارش میلنگه، فکر نکنه که مثلا اگر بره فقط فرض کنید به معنویت بپردازه یا فرض کنید فقط به مثلا روابط عاطفیش بپردازه میاد این هم احیا میکنه. نه، واقعیتش اینه که باید هر کدوم از این قاچها مدل خودش باشه. مثلا عزیز اشاره کرده بودن که من به فرزندان خودم عشق ورزیدم، محبت کردم و الان اون محبت رو دریافت نمیکنم. این خیلی قصه دار میکنه آدم رو. ببین وقتی یک پدر یا یک مادر که مقام عظما داره، اونم در فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ما که خیلی بهش توصیه شده، خیلی قلب آدم مکدر میشه که یه پدری مثلا مورد توجه و محبت در واقع فرزندانش قرار نمیگیره. ولی بیایم یه کمی هم تخصصی تر نگاه کنیم. من الان یه لحظه من به عنوان یه پدری و قلبم تیر کشید که مثلا یه پدری با سوز دل میگه من به بچه‌ها محبت میکنم، بعد دخترم مثلا میگه مثلا چیکار گیر منت میزه، ما الان میگه ای وای چه دختر بدی، وای چه پسر بدی. خب چرا، کجا میدونیم ما؟ خب باید ببینیم تو به غیر از اون مثلا پول و مالی که در اختیارشون ممکنه قرار داده باشی دیگه چه چیزایی قرار ندادی. ببینید ما یه ذره موضوع رو میایم احساسیش نکنیم، واقعا زندگی اینقدر احساسی نیست، زندگی پر از خردمندیه. باید ببینیم تو چه کارهایی کردی و چه کارهایی نکردی که امروز فرزند تو، یا برعکس مثل اون پیامک آخر، پدر تو چه کار نمیکنه و چه کار میکنه. من همیشه معتقدم بزرگترها مسئولن. من به عنوان یک پدر خانواده من مسئولم، بچه من تحت تعلیم و تربیت منه، چه بذری براش کاشتم. خواهش کنم دقت کنید، شما زمانی که بچه‌تون عشق و محبت نیاز داشت و شما فقط بهش پول دادید، دستگاه ATM یا دستگاه آبربانک محسوب میشید. آدم به دستگاه آبربانک احترام نمیذاره که، کارتو میکنه اون تو، رمز رو میزنه، مبلغ رو اعلام میکنه، میگیره و تشکر نکرده میره. شما تا حالا دیدید یه نفر جلوی دستگاه آبربانک سه دفعه اینجوری دلار راست بشه تشکر بکنه از آبربانک؟ شما تا حالا دیدید؟ وقتی من یه پدرم شدم آبربانک محبت نکردم، نوازش نکردم، تلنگر نزدم، جای خالی ماهی با پول پر کردم، انتظار دارم بچه من فقط پول میگیره من آبربانک میره؟ کدوم بچه‌ای، کدوم اصلا کدوم آدمی به آبربانک احترام میذاره؟ شما اگه یه نفر تو خیابون دیدید که دلار راست شد اینجوری سر تعظیم فرود آورد جلوی آبربانک، بعد من حرفمو نقض میکنم، یه بخور واقع‌گرا باشه. ولی من اگر امروز پدرم قد یه آبربانک بهم پول نداده، به اندازه توانش به من پول داده، اما هر بار از خودت سوال کرده بابا جان الان پول لازم داری، همکلامی لازم داری، بازی کردن مثلا با همدیگر رو لازم داری، آغوش منو لازم داری، تو الان چی لازم داری؟ من هر چی لازم داشتم تو بهش من پول دادی، خب دیگه الان چی احترامی چی بذارم؟ خواهش میکنم یه ذره واقعی، من کلامم میدونم یکم الان تنده، یکم تیزه، میدونی چرا؟ چون حقیقت تلخه. اگه من میتونستم الان بیام تو رادیو قربون صدقه برم، فالوورام زیاد شن، همه بگن ماشاءالله محتشمی اومد دوباره دل ما رو آروم کرد، دل آروم میخوام چیکار کنم؟ من تعجب میدم حقیقت رو بشنوم. به قول اون بزرگی میگفت تلخی حقیقت را سالهاست که با شیرینی کاذب مصلحت اندیشی معامله کردم. تو دلت میخواد حق باهات باشه، دلت میخواد خوشحال بشه. اگه میخواد خوشحال بشه باید حرف منو گوش بدی. به عنوان آموزگار، من 24 سال هست تو این حوزه دارم تخصصی کار میکنم، روز اولم نیست. با هزاران آدم متمول که زندگی کارمندش، حسرت زندگی کارمندش رو میخورده گفتگو کردم، تا با هزاران نفر آدمی که در پسترین، منظورم پایینترین سطوح زندگی بودن، وقتی تلنگر بهشون خورده زندگیشو جابجا کردم. شما داری کار میکنی، زحمت میکشی، تلاش میکنی، میگی من قد تلاشم و زحمتم پول دریافت نمیکنم، بله. مثلا از محیط کارم، چرا؟ میدونی چرا؟ از خودت یه سوال کن، ببین آیا تو اون شرکت و محیط کاری که کار میکنی کسی هست که تو درآمدش بالاتره؟ میگه بله هست، من دارم میگیرم 10 میلیون تومان، یکی دیگه میگیره 50 میلیون تومان. بعد من میگم از خودتون یه سوال کنید، پس شرکت شما، دقت کنید خیلی صادقانه است، شرکت شما قابلیت این که 50 میلیون حقوق بده رو داره؟ میگه بله. میگه چرا به تو نمیده؟ نمیدونم. خب نمیدونم به خاطر اینکه یه فرقی داری تو، تخصصت کم شده، تاریخ مصرف تموم شده، چرا نمیخوایم قبول بکنیم؟ خانم ببینید، ما دقت، ما دهه 50 هستیم، ماها یادمون یه سری ظروفی تو سفره هامون بود، اصطلاحا ملامین بود، ملامین یادتون میاد توش نقش و نگار داشت و اینها. الان شما به من بفرمایید که ممکنه هنوز در خیلی از شهرها باشه، الان شما تو ظروف ملامینی غذا میخورید؟
خیر،
منم دیگه نمیخورم. الان اگه جایی که ظروف ملامین جلو شما بذارن، شما خیلی به وجد میای؟ نه، یه جوری میشید. درسته، کارخونه هایی که زمانی اون ظروف ملامینی رو تولید میکردن الان کجان؟ یا از بین رفتن،
الان بروز شدن،
آفرین، یا از بین رفتن یا مدل عوض شدن. حالا من از شما سوال می‌پرسم، شما دلت میخواد با همون مدلی که 20 سال پیش برای من کار میکردی الان کار کنی، ولی حقوق 20 سال پیشو نگیری، حقوق الانو بگیری؟ میشه همچین چیزی مگه؟ من اول صحبتم عرض کردم عدالت در جهان حاکمه، نه مساوات. تو رو خدا ببین حرف من دقت کنی، نجات بخش زندگی امروز خیلی از ماها که حتی از اعتقاد و ایمان و تقوا و اینها داریم دور میشیم اینه. ما میگیم خدا عادله، ولی خدای مساوات رو دوست داریم. خدا اگه مساوات بود این خدا دوست داشتنی نبود که منی که خوابیدم صبح تا شب دارم ناله میکنم همونقدر دریافت کنم که با اون کسی که با خرد و آگاهی داره تلاش میکنه.
آقای دکتر، اگر مساوات حاکم بود بر جهان که اصلا انگیزه ای هم وجود نداشت، اصلا پیشرفت یعنی چی؟ برای چه من باید
خواب باشم، بیدار باشم،
بیشتر کار کنم، به دانشم اضافه بکنم؟
آفرین.
چه فایده؟
من وقتی امروز میدونم دعای پدر و مادر، دعای پدر و مادر الا یوم القیامه پایداره. پدر و مادر، من به استاد معنوی میفهمیدن که وقتی پدر و مادر از دنیا میروند کماکان دعاشون پایداره. یعنی پدر از دنیا برود، وقتی به تو گفته پسرم الهی عاقبت به خیر بشه، عاقبت به خیری تا ابد ادامه داره. من وقتی اینو فهمیدم دیگه از یک منبع انرژی که تمومی نداره استفاده میکنم، نمیذارم پدرم ازم برنجه. پدر من باید تا آخرین لحظه عمر مبارکش همه راضی باشه. ببینید خیلی مهمه، من آدم باهوشیم، من آدم باهوشیم. باهوشی فقط این نیست بری سکه بخری، طلا بخری، دلار بخری، چیکار بکنی. باهوشی اینه که الان پدر جلوت واسده و این دعاش بار تساعد داره و الی یوم القیامه ادامه داره. با یه کاری کن، تو رو قربونت برم پدر، تو فقط به من میگی دعای عاقبت بخری بکن، من دور تو میچرخم، من کفشای تو رو تمیز میکنم، من زیر بغل تو رو، فقط منو دعا کن. خانم، من اینجا امروز اینجا که من نشستم به خداوندی خدا، به خداوندی خدا، نه مال سواده، نه مال هیچی، من خیلی، من اصلا کوچک این دانشم، اصلا ذره بیش، فقط یه دعا پشت سرمه، دعای مردمم که به دروغ بهشون حرف نزدم، دعای پدر مادرم، دعای عزیزانم. بابا این مهمه.
بله.
خب من باید یه کاری بکنم. آدم باهوش میدونه باید کجا سرمایه گذاری بکنه و ما فقط سرمایه گذاری مادی دیدیم. تو تمام اون 6 تا حوزه‌ای که عرض کردم، 6 تا رکن، باید سرمایه گذاری بکنی تا زندگیت به تعادل برسه. وقتی این تعادل ایجاد شد، مثل یک صفحه گرد تو این سفینه فضایی پرتاب میشه رو آسمون. یعنی معنویتت به مادیاتت کمک میکنه، مادیاتت به سلامتت کمک میکنه، سلامتت به اون دقیقاً کمک میکنه، همه چی به هم دیگه کمک میکنه.
تجربه هم کردیم تو زندگی بارها. ولی دقت نکردیم. آقای دکتر یه سوال بشنویم با هم.
خواهش میکنم، در خدمت.
بحثی که صحبت نشد و من نمیدونم آیا این بحث هم مربوط به خود مراقبتی میشه یا نه، بحث کنترل خشم و رعایت کردن یک سری از رفتارهایی که اول از هر چیز به خود فرد آسیب میزنه. من به شخص فردی هستم که به خاطر ناتوانی در کنترل خشم بیشترین آسیب رو اول از همه به خودم میزنم و بعد به اطرافیان. میخواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم این بحث جزء کدوم یک از معقوله هایی که فرمودید، 6 تا آیتمی که فرمودید، جزء کدوم شاخه میشه و در واقع زمانی که ما با چنین موقعیتی قرار میگیریم که خشمگین میشیم و باعث ناراحتیمون میشه، چگونه کنترل خشم داشته باشیم تا به خودمون اول از همه کمتر آسیب بزنیم؟ ممنون از لطفتون.
دوست عزیزم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما دوست عزیز و بزرگوار. و حالا پاسخ آقای دکتر.
خیلی ممنونم از دقت نظرشون. من به احترام این عزیز دل و تمام کسانی که به هر حال در رابطه با این موضوع این سوالو دارن پاسخ عرض میکنم. اولا که یادمون باشه خشم، اگر دوستان علاقه دارن اینو یادداشت کنن چون به نظرم به دردشون خواهد خورد، خشم محصول یک نیاز برطرف نشده است. خشم محصول یک نیاز برطرف نشده است. یعنی اگر من به عنوان یک همسر، به عنوان یک برادر، به عنوان یک مدیر تو زندگی شما باشم، شما یک نیاز معقول یا حالا حتی غیر معقول از من داشته باشید و به هر دلیلی من اون نیاز رو برطرف نکنم، شما از من خشمگین میشید. اول بدون ریشه خشم کجاست؟ شما برچه دست من عصبانی؟ چون انتظار داشتی من میام این کارو برات بکنم و من این کارو نکردم. حالا به غلط یا به درست شما الان خشمگینی. پس خشم مثلا از آسمون نازل نمیشه. خشم محصول یک نیاز برطرف نشده است. بسیار جمله مهمیه عزیزان، ازل شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. شما در یک جلسه هستید که اگر بخواید اینو در فضای مشاوره‌ای یا روانشناسی بروید باید صدها هزار تومان یا میلیون ها تومان هزینه بکنید برای همین که ریشه اینو در زندگیتون پیدا بکنید. خواهش میکنم فرصتی رو که نعمتی که خداوند در اختیار بنده قرار داده که خدمتگزارتون باشم به جان دل بشنوید. من با عشق دارم این نکات خدمتتون عرض میکنم. باشد که عزیز دلی و یک هموطن من آرامش قلبی پیدا بکنه از امروز و من دیگه رستگارم و من دیگه کار خودم رو کردم. خشم محصول یک نیاز برطرف نشده است. این یک. حالا این عزیزی که فرمودم وقتی من خشمگین میشم اول ریشه‌شو بدونید، ببینید اصلا چرا از آقای محتشمی خشم داری؟ چون انتظار داشتی یه کاری بکنه و آقای محتشمی نکرده. اولین سوالی که باید خودت بپرسی اینه آیا واقعاً این انتظاری که از آقای محتشمی داشتی به حقه؟ اصلا واقعا آقای محتشمی مسئول همچین چیزی بود؟
اصلا معقول بود؟
اصلا معقول بود؟ آیا من واقعا مسئول این موضوع تو بودم؟
اصلا اگر در توانم بود؟
نه حالا توان محل بعدیه. اصلا معقوله؟ من الان مسئول این موضوع شما هستم؟ خودش نصف میشه. خیلی وقت میبینیم که نه واقعا اصلا ما مسئولش نبودیم. بله. یه جایی میگیم بله ما مسئولش بودیم. این نکته رو داشته باشید. نکته بعدی. حالا اگر که مسئولش نبود که شما باید خشمتو برطرف کنی، بیا اونور چی از این آقا از این خانم من ناراحت و عصبانیه، مثلا بنده خدا تقصیر نده. ولی قسمت دوم اینه آیا اینجا قشنگه، آیا اون آقایی که یا خانومی که یا عزیزی که من داشت خشم دارم آیا واقعا توان انجامشو داشت، میتونست مشکل من رو رفع کنه و نکرد؟ اینا خیلی مهمه. اینا سوالهاییه که حال ما رو خوب میکنه. اینا چیزهایی هستش که میتونه جهان ما رو دگرگون بکنه. و یک نکته دیگه هم وجود داره که خیلی مهمه. اگر خشمگین شدیم یادمون باشه طبیعت زندگی انسان بر پایه خشم نیست. میفرمودن چجوری کنترل کنم خشممو؟ من اولین توصیه‌ام اینه که در موقع خشم تصمیم نگیریم. همین. بزرگترین کاری که ما در مقابل خشم میتونیم انجام بدیم اینه که تصمیم نگیریم. تصمیم جدی نگیریم، تصمیم مهم نگیریم. کار عجیب و غریب نکنیم. بذاریم آرام آرام بخوایم نخوایم خشم ما فروکش میکنه. حالا یک لیوان آب اگر خوردی، نفس عمیق اگر کشیدی، ذکری اگر گفتی، قدمی اگر زدی که دیگه نور علی نوره. ولی اگر هیچ کدوم این کارا رو هم نکردی فقط تصمیم مهم و انتحاری در لحظه خشم نگیرید. مهمترین کلید کنترل خشم فعلا اینه. اگه دیدید این خشم داره تکرار میشه به جمله قبلی من برگردید. ببینید آیا محصول یک نیاز برطرف نشده است؟ با برید بهش بگید من تو همچین انتظاری دارم. و شاید اون اصلا بگه من نمیدونستم تو همچین انتظاری داری. یا به تو بگه مثلا من توانشو نداشتم. و تو مشکل تو حل خواهی کرد. پس ریشه خشم رو بدونیم، در خود مراقبتی از خودمون مراقبت بکنیم و در لحظات خشم که یکی از بله قطعاً یکی از فاکتورهای خود مراقبتی هست تصمیم مهم نگیر.
آقای دکتر همین الان یه سوالی به ذهنم رسید، این که واقعا چه مهارتهایی ما رو در مراقبت از خودمون یاری میده؟ مثلا داشتم به این فکر میکردم که خیلی وقتا برای اینکه دیگران رو از خودمون نرنجونیم میخوایم از خود گذشتگی کنیم یا بد برای خودمون تعریف کردیم، مهارت نگفتن رو نداریم.
بله.
خیلی جاها با اینکه میدونیم به همون سخت خواهد گذشت در بله. توان ما نیست
واقعا نمیگیم.
بله. تا میگن این کار رو انجام میدی
میمونی آره
تو رو دروسی که نه تو رو دروسی میمونم یا فکر میکنم که اگه من نه بگم
بده.
اون فرد رو از دست خواهم داد
بله.
یا منو طرد خواهد کرد
آفره.
یا این موقعیت ها دیگه تکرار نمیشه، در حالی که اصلا زمان خودم، جسم خودم، روح و روان خودم رو در نظر نمیگیرم و این فشار مضاعف داره مدام به من وارد میشه و به قول شما از اون ذخیره، از اون پس اندازه هی داره کم و کم و کمتر میشه
و من تحلیل میدم
و من در نهایت برمیگردم به عقب به سنی که میرسم میگم ای من قربانی شدم و هیچ وقت برای خودم نبودم.
آفره.
من یه وقتایی میگم خیلی از مادرها رو ما میبینیم، ببخشید دارم اطلاعی کلام
خیلی زیباست، خیلی ممنون
خواهش میکنم. یه وقتایی میبینیم که مادرها، یه وقتایی که نه همیشه مادرها افرادی هستن فداکار، ایثارگر.
بله.
همیشه اگر مثلا 5 نفر اعضای خانواده باشن 4 تکه نان خوشمزه تو خونه باشه، یه مثال معروف، اونی که از اون نون خوشش نمیاد یا سیر میل نداره مادره.
آفره.
من میگم چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا یه مادر نباید در اتاقو ببنده، لحظاتی برای خودش وقت بگذاره، به خودش محبت کنه، بگه این بستنیو، به جای اینکه هر بار بچه‌م بگه ماما این بستنی توئه، من بردارم از فریزر، بگم نه دخترم، پسرم، اون بستنی حق منه، اون برای منه و این بار در اتاقو ببندم بشینم راحت بستنیمو بخورم و اینو درک کنم که من آدمم من هم باید ارزش بذارم برای خودم.
آفرین.
ببخشید من جسارت کردم.
به نظرم اصل حرف شما زدید.
خواهش میکنم.
اصل حرف شما زدید. همین جایی که من به بچه‌ام میگم نه عزیزم این مال منه، بهش نگفتن و یاد دادم.
بله.
بهش یاد دادم که من مادرم. دیگه جان نثار که نیستم و بهش یاد دادم که اگه من یه جایی استراحت نکنم، حالم خوب نشه، دوباره خودمو بازسازی نکنم، اصلا به درد تو نمیخورم. من چه مادریم؟
حال خوبی بدم.
آفرین. کسی که حالش بده که نمیتونه حال خوب کنه. کسی که